موفقیت‌های ورزشی گرفته.
در سال 96، 97 و 98 موفق شدم که به رتبه قهرمانی کشور برسم.
5 تا رکورد جهانی شکسته شد توی مسابقات.
تا عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
این کار میکنن زنان در عرصه‌های اجتماعی سیاسی این کشور شریک هستن.
الان دیگه نه مسئولیت زنان سخت‌تر شده.
زنان نقش خیلی مهمی تو جامعه ما دارن.
اگه بهشون میدون داده بشه خیلی بهتر از اینم خواهد شد.
بانوانی که حالا در کنار عفاف و حجاب حرف‌های زیادی برای گفتن دارن.
در جامعه بیشتر به خانم‌ها بها میدن. با کارآفرینی که داشتن نقش زن تو جامعه بیشتر شده.
مهمترین هدفم ایجاد اشتغال بود که خانما باور کنن که میتونن.
با سختی به کنار خودم جمعشون کردم. ولی امروزه خودشون میان. 650 عضو شدن.
از همین درآمدی که خودم انجام میدم بهترین زندگی دارم.
الان دیگه خدا را شکر خوب شدم. هم غذا بچه خورم میده. خونه خورم جوری منه. گوسفند خورم جمع منه. هر روز که خورم میشه.
در کنار این موفقیت هایی که با پیروزی انقلاب اسلامی برای بانوان جامعه ایرانی اسلامی رقم خورد، نباید نقش زنان را در تحکیم خانواده نادیده گرفت.
در قبال کاری که من مسئولیتشو دارم، همینطوری در خانواده‌ام، تربیت بچه‌هام، در همه زمینه‌ها موفق بودم.
به نوعی محور همه جانبی خانواده محسوب میشه. بنابراین اگر زن از جهت روحی، از جهت فکری و از جهت اجتماعی اون تعالی لازم رو پیدا بکنه، ما هم خانواده ما رشد میکنه و هم جامعه ما به تعالی میرسه.
انقلاب اسلامی برخلاف غرب سعی میکند تا جامعه سالم بر اساس سبک زندگی اسلامی برای ایرانیان رقم بزنه. زنان ایرانی به خوبی نشون دادن که علاوه بر مسئولیت پذیر بودن در نظام خانواده، در تمامی فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حضور فعال دارند. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه بیقاب بینقاب که در این قسمت به شناسایی و بررسی چالش‌ها و آسیب‌های حوزه زنان و خانواده خواهیم پرداخت. ما تا اینجای بحث به اینجا رسیدیم خانم ولی مراد بزرگوار که یک مقداری نگاه کلی‌تر نگاه کردیم به ماجرا و از نظر شما در واقع مشکل اصلی ما در رأس ماجراست و در رأس امور کشور هست که خب آنچنان که باید و شاید شاید به حوزه زنان اهتمام داده نمیشه. اما بحث تبعیض ها رو مطرح فرمودین که فکر میکنم که مهمترین چالش در حوزه زنان واقعا هست. تبعیض هایی که گاهی اوقات واقعا صدای خانم ها رو یه جاهایی در میاره که چرا باید چنین تبعیضی وجود داشته باشه. یه مقدار مصداقی تر اینو بررسی بکنیم که به نظر شما چه تبعیض هایی دقیقاً در این زمینه وجود داره و چطور میشه اینو حل کرد؟
ببینید در درجه اول، یعنی اگه ما بخوایم نگاه کنیم که زنها از کجا آسیب‌ها و آفت‌ها بهشون وارد شده، در درجه اول مسئله نگرش هست. نگرش نسبت به زن قبل از، یعنی چه دنیایی که به اسم سنت، به اسم تهجر زن رو ابزار میدیده، حالا یکی در داخل خونه ابزار جنسی و ابزار برای خدمات و خدمت رسانی، یکی در غرب ابزار جنسی و ابزار در خدمت نظام سرمایه سالار. این نگرش ابزاری و نگرش جنسی نسبت به زن خودش باعث شده بر همه چی تأثیر گذاشته بشه، یعنی در مسائل فرهنگی، در مسائل اجتماعی، در مسائل خانواده، در مسائل حقوقی، در مسائل اقتصادی، همه جا تأثیر خودش رو داشته. خب انقلاب اسلامی این نگرش رو تغییر داد، یعنی با نگاه انقلاب اسلامی زن یک موجود مستقل، تصمیم گیر، تصمیم ساز، تأثیر گذار که و همچنین که از قانون اساسی شما گفتید ماده 20، زن و مرد در نگاه یکسان هستند، در نگاه قانون یکسانند. خب همین این کافی بود، یعنی همین این کافیه که بعد حالا مجلس ما، دولت ما، برنامه ریزهای ما، یعنی دولت و مجلس و ارکان نظام بیان در به خدمت زنان و از این طرف هم زنان خودشون رو رشد بدن تا بریم به سمت نقطه مطلوب، یعنی همون انسان مطلوبه مورد نظر اسلام که حالا متعالی هست و رشد یافته هست و اینها.
اتفاق افتاد
ما در همین 40 سال که نگاه میکنیم ببینید در زمان انقلاب زنها سهم خودشون رو انجام دادن، زمان جنگ همینجور. بعد ما منتظر بودیم که حالا خب چون ببینید قانون اساسی ما نظام جمهوری اسلامیه، در اسلام عدالت یکی از اصول اسلامه. عدالت وقتی میاد در منظر اجتماعی میشه عدالت اجتماعی، یعنی تو قانون اساسی نگاهش عدالت اجتماعیه. میاد به حوزه زنان که میرسه میشه عدالت جنسیتی. خب بله. یعنی در نگاه جامعه ما، مطالبه جامعه ما، خواست جامعه ما عدالت جنسیتی، یعنی عدالت اجتماعی هست و عدالت جنسیتی. حالا باید برای این سیاست‌ها ابلاغ بشه، سیاست‌ها تبدیل به برنامه بشه، برنامه‌ها تبدیل به طرح‌ها بشه، طرح‌ها بیاد اجرا بشه در همه ابعاد. یعنی ابعاد آموزشی، پرورشی، فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، اینا همه متناسب با هم حرکت بکنه. خب بله. و سیاسی حرکت بکنه بیاد جلو. حالا اونایی که نظام رو حالا اومدن شدن رئیس جمهور، شدن مجلس، شدن قانونگذار، شدن سیاستگذار، ما میبینیم که اینا عقبن. یعنی در حوزه زن و خانواده مشخص که ما این 30 سال رو، حالا 10 سال اول جنگ رو میذاریم کنار، نگاه میکنیم میبینیم مسئولین از جامعه عقبن. یعنی همین عقب بودن، یعنی زنان و خانواده با مشکلات خودشون روی زمین دست تنها موندن، یعنی خودشون باید فکری به حال مشکلات خودشون بکنن. مسئولین ما یا عقبن از جامعه، کاش فقط همین بود. بعضیا به بیراهه میروند در حوزه زن و خانواده. جامعه ما، یعنی اسناد بالادستی ما، قانون اساسی ما، سیاست‌های ابلاغی رهبری، برنامه‌های توسعه، اینا جامعه اسلامی میخواد، عدالت جنسیتی میخواد، آرمانها، ارزشها، نرمها بر اساس جامعه اسلامی تعریف میشه. من مثال میزنم. ده. مثلا تو جامعه اسلامی تو خانواده محوره، چون انسان باید درست تربیت بشه. خب ده. این طرفه ما میبینیم که یه عده از مسئولین زنان، یعنی یک جریان سیاسی مسئولین زن و خانواده دنبال روی برنامه غربه. اصلا رسما میاد غرب میاد یه برنامه نویسه میگه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن، این میره درسته دولت میاره میده به مجلس، مجلس ششم هم میخواد اینو مصوب کنه. خب این اصلا یه دوگانه است، یه تعارضه، خودش یه چالشه، خودش ایجاد تعارض در جامعه است. خب بر همین اساس بعد که وقتی با اون کنوانسیون مخالفت میشه، بعد پنهانکاری میکنه، پنهانکاری میکنه، یعنی میاد میره دنبال اهداف توسعه هزاره، توسعه هزاره یعنی برنامه‌های غربی. توسعه هزاره رو بعد بر اساس اهداف توسعه هزاره، بر اساس منابع توسعه هزاره میاد شاخص‌های عدالت. همین الان معاونت زنان شاخص‌های عدالت میگه شاخص‌های عدالت جنسیتی، اینو میگه، ولی بر اساس منابع توسعه هزاره مینویسه. چرا؟ برای اینکه همش کمیت مطرحه. کمیت یعنی وقتی کمیت پاش وسط میاد، من یکی دو بار دیدم شما کلمه برابری رو استفاده کردین. میخوام بگم که همین کلمه برابری یه کلاه به سر زنه، یعنی خب میاد تو فضا، میاد پخشش میکنه، یه کلاه به سر زن ایرانیه. ما وقتی که عدالت جنسیتی رو داریم، زن و مرد در نگاه اسلام هویت، یعنی هویت یگانه دارن. زن و مرد در نگاه اسلام، چون میگه نفس واحده، وقتی میگه نفس واحده اصلا به زن یا مرد مربوط نیست، انسانن، هر دو انسانن، انسان نگاهشون میکنه. برای همین کلمه برابری جنسیتی یعنی کلا به سر زنا. برابری فقط همش حقوق که نیست، اولا صدمات و آسیب‌های خودشو داره. ما تو جامعهمون، تو قانون اساسیمون وقتی زن و مرد یکسان دیده میشن، دیگه اصلا جایی برای کلمه برابری نیست. وقتی برابری رو وارد میکنه، پس حالا شما باید خرجای خونه رو بدی، چون کنوانسیون رفع تبعیض میگه حقوق و تکلیف و مسئولیت‌های برابر مساوی.
نگاهمون از این تساوی و منظورمون در واقع از این تساوی همون اصل 20 قانون اساسیه دیگه، یعنی تساوی در حقوق انسانی.
ما واژه ها رو بعد
اجتماعی و سیاسی،
بعضی از واژه ها رو اینها.
به نظر من در صحبت سرکار خانم ولی مراد دو مستاق بود برای مفهومی که من عرض کردم به اسم تخاصم گفتمانی. یعنی درسته من این نقد ها رو میپذیرم، کلیت نقد رو، ولی مسئله این هست که چرا مسائل زنان در حقیقت بین دوگانه ها باید باشه. یعنی ما یه سری مسائلهای واقعی داریم، بعد ماها که یا مثلا کسانی که دغدغه‌مند مسائل دینی هستن و نگاه دینی بین مسئله میخوان داشته باشن، یعنی نگاه های رسمی حکومتی یا دولتی بین مسائل نمیپردازه، مسائل واقعی رو و چاره نمیکنه یا سعی میکنه از اینا تغافل بکنه، بعد یه کسانی میرن که نسخه های از پیش موجود برای اینها بیارن. این اتفاق میفته. یعنی مثلا ما خشونت خانگی وجود دارد یا ندارد؟ مسئله جرم جنسی علیه کودکان آیا وجود دارد یا ندارد؟ مسئله در حقیقت نابرابری توی در حقیقت دستمزدها آیا وجود داره یا نداره. حالا راجع به این هم جزئیات میتونیم صحبت کنیم مفصل.
نابرابری نداریم برای زن و مرد، نابرابری نداریم، فقط به مردان حق عائله مندی میدن.
حالا بحث چون ما انواع در حقیقت سطوح پرداختی داریم، ما کارگاه ها داریم، کارخونه ها داریم.
بله ببینید،
مثلا مثالی که من میذارم بحث سلامت جنسی کودکانه.
بله.
ما مسائلی داریم راجع به سلامت جنسی کودکان، تربیت جنسی کودکان. ما نمیتونیم بگیم که کودک غریزه جنسی اصلا در موردش مصداق نداره و وقتی که این بزرگ شه و ازدواج میکنه خودش داره میفهمه، درسته؟
بله.
این یعنی ما معصومیت جنسی کودک رو باید حفظ بکنیم. به هر حال واقعیت این هست که ما جرم جنسی علیه کودکان داریم، آزار جنسی داریم. این یعنی در حقیقت یه مسائل خیلی حادی هم در این زمینه وجود داره و خاص نه جامعه ماست نه هیچ کشور دیگه، یه مسئله عام بشریه. یک طرف این طیف، این تخاصم گفتمانی که عرض کردم، میگه که نه ما در این باره صحبت نمی‌کنیم، مسائل فقط تو خانواده اتفاق
نه اینو نداریم.
یک
طیف نمیگه نداره. خب نمیگه نداره.
من اکسترین دارم میگم.
نه اصلا ساکته. یعنی خب تقصیرش و گناهش اینه که بیخاصیته.
خب همون بیخاصیتی، ولی این بیخاصیتی رو میاره به بیان. یعنی وقتی شما میخوای صحبت کنی، وقتی میخوای نظریه پردازی کنی، کار مطالعاتی کنی، هم جلوت خیلی باز نیست. من میخوام بگم یه
سری نه اصلا من اینو قبول ندارم.
اتفاق افتاده. ببینید ما در حوزه میزنم. مثال من این هست که ما درباره اینکه پدر و مادرها و مربیان رو آموزش بدیم که سلامت جنسی کودکان رو حفظ بکنن و از اون سادگی و بلاهتی که در حقیقت یه جوری سرمایه تجاوزکاران هست از اون بیرون بیان. ما چند تا راهنما داریم، چقدر کتاب‌های خودیاریگر داریم، چقدر محتوا تولید کردیم توی مدارس، ما چقدر محتوایی داریم. یه سر این طیف میاد میگه که ما این کارا رو نمی‌کنیم، یه سر اون طیف میگه چون مسئله واقعیه پس ما بریم همون برنامه بی سی رو باید بیاریم. من می‌خوام بگم هر دو سر دارن اشتباه می‌کنن. میانه روی اینه که ما مسائل واقعی اجتماعی رو داریم، ولی این دو سر طیف در حقیقت دارن مسئله رو به یه نحو دیگه مطرح می‌کنن.
نه من به این شکل نمی‌بینم. از اصلش رو قبول دارم، یک سر طیف میاد میره برنامه‌های غرب رو میاره و عین همونا رو تبدیل به برنامه‌های داخل می‌کنه، می‌خواد اجرا بکنه. یک سر دیگه بی‌خاصیته. یعنی قبول نداره اصلا مطرح. فقط الان که نیست، ما 30 سال میگم 10 سال اول جنگو بذاریم کنار، اصلا حوزه زن و خانواده از سال 67 شروع شد دیگه. یعنی شروع شد که پست سازمانی در واقع شروع شد که شورای زنان درست شد توی وزارت کشور، موقع مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن، شورای زنان درست کردن. ما یک طیفمون میاد به شدت یعنی افق دیدش، چشماندازش، گرایشش، ادامه برنامه‌هاش رو از غرب میگیره. یعنی رسما مثلا میره به تو سازمان ملل سال همین 94 معاونت زنان میره سازمان ملل، اینو تو همین سند عدالت جنسیتیشون متنش رو آوردن، ایسنا هم منتشر کرده، میگه بله ما داریم برنامه‌های شما رو سعی می‌کنیم بومی کنیم، داخلی کنیم. خب یک سر طیف به شدت برنامه خودش رو از غرب میگیره، یک سر دیگه تو این زمینه ساکته، اصلا قبول نداره مشکلات زنان رو، قبول نداره مشکلات خانواده رو، قبول نداره. بابا جامعه تغییر کرده. وقتی شما اجازه میدی به زن، یعنی شما که نه، شما ندادید، انقلاب رو زنها کردن، زنها شما رو گذاشتن سر پست. این انقلاب به زن میگه تو رئیس جمهور، رهبر، نماینده مجلس رو میری انتخاب میکنی، یعنی ارکان نظام رو انتخاب میکنی. بعد چطور امکان داره که این زن توی خونه خودش حق انتخاب نداشته باشه؟ خب پس باید قوانین داخلی خونه تغییر بکنه.
نگاه بیتفاوت انگار دیگه خانمتون.
نه بیتفاوت هم نیست. ببینید قبول نداره، مطرح نمیکنه. شما باید ببین مثلا انقدر مشکلاته. ببین چرا مهریه ها رفت بالا؟ داخل خونه زن زندگی میکنه، ازدواج میکنه، زندگی میکنه، حالا امنیت حقوقی میخواد، حمایت های اجتماعی میخواد، حمایت حقوقی میخواد، میخواد آدم حساب بشه، نه اصلا امنیت اقتصادی میخواد. وقتی که همه اجازه و اختیارات و اموال حق مرده، مال مرده، شما این چیزی که حتی جهیزیت رو بردی، اگه سند نداشته باشه که این جهیزی من بوده، من رو بردم تو این خونه، نمیتونی از این خونه برداری ببری، نتونی ثابت بکنی مال من بوده، مهریه رو برن بالا. یعنی مهریه بالا درسته موضوع تجمل، چشم و همچشمی، خودنمایی اینا بوده، ولی 3-4 تا بار رو دوشش بوده، یعنی حمایت حقوقی، حمایت اجتماعی، حمایت اقتصادی. خب جامعه خودش مهریه رو بره بالا. بردن مهریه بالا آسیب به زنه، آسیب به خانواده است، به ازدواجه. چرا؟ به خاطر اینکه یعنی چی یه پسری که مثلا حالا 25 سالشه 30 سالشه خودشه و زندگیش، این چجوری بیاد مثلا تعهد بده 100 تا سکه 200 تا سکه 500 تا سکه رو بیاد برای مثلا یه عمر زندگی مشترک رو؟ در صورتی که این راه حلش چی بوده؟ راه حلش اینه که مجلس و دولت بیان حقوق مالی زوجه باید بازخوانی بشه. زن به اندازه آورد اقتصادیش توی خونه، زن تو روستا کار میکنه، تو مزارع کار میکنه، تو باغ کار میکنه، دامداری میکنه، صنایع دستی میکنه، اداره میره کار میکنه، کار تو خونه، هر کاری که بکنه فرقی نمیکنه. زن به همه این کارا اگر یک کس دیگه انجام بده باید بهش پول پرداخت کنید. خب وقتی که باید پول پرداخت کنید، حالا باید زن به اندازه آورد اقتصادیش توی خانواده از دارایی های موجود سهم داشته باشه. ما به همین سادگی ما به یه قانون احتیاج داریم که 4 تا 5 تا 10 تا کد معلوم بشه آوردهای اقتصادی چی است، خرجای اضافه‌ای که زن برای خانواده تراشیده چی است، در قبال هر یه بچه‌ای که بزرگ میکنه اینا همه آورد اقتصادیه. اما همین این کمک میکنه، مهریه میاد پایین، ازدواج میره بالا، سن ازدواج میاد پایین، امنیت اقتصادی زن حفظ میشه و زن حساب میکنه من یه دونه بچه 10 تا بچه بیارم اینا برای من آورد اقتصادی حساب میشه، من از دارایی های این زندگی مشترک سهم دارم. ولی همچین چیزی کاملا رو زمین مونده،
تو فضای قانونی ما هم چیزی براش تعریف نشده.
همین چرا رو زمین مونده؟ چون برنامه، یعنی جریان غربگرا، جریان غرب محور اصلا خانواده محور نیست، زن رو میخواد عنصر اقتصادی باشه. جریان غرب، برای جریان غرب چون سرمایه سالاریه، زن باید عنصر اقتصادی باشه، اشتغال باشه. برای این عنصر، وقتی زن عنصر اقتصادی میاد، قوانین حمایتی براش می‌نویسه، قوانین حقوقی براش می‌نویسه، خانواده رو تعریف می‌کنه که این زن بره بیرون کار بکنه. وقتی شما زن میره، نمیشه که یه زن مثلا 5 تا 6 تا 7 تا بچه بیاره بعد بره بیرونم کار بکنه. تو خونم هیچ کمک، حالا اگه پرستار بیاره، افرادی بیاره تو خونه کمک بکنن، کار بکنن، بچه‌ها رو بزرگ کنن، بله. می‌خوام بگم که جریان غربگرا، من فقط جمله هم تمام کنم، جریان غربگرا اصلا دنبال همچین چیزی نیست چون خانواده محور نیست. جریان غیر غربگرا که ایشون آقای دکتر فرمودن و درستم هست، اصلا نمیبینه این مسائلو.
بله.
اصلا نمیخواد. خب زن خوب خوبه دیگه، زن باید خوب باشه، پاکدامن باشه، عفیف باشه، توی خونه، خونه گرم و گل، بچه بیاره، بچه بزرگ. حالا حق و حقوقش چی؟ اینو باید ببینید، بنویسید، بیارید. خودتون باید پرچم داره اهداف و آرمان‌های آوردهای انقلاب باشه. نیستن. این وسط یه دونه چیزی که آقای دکتر فهمیدن، هم وسط یه دونه گپ بزرگ درست میشه، یه چالش بزرگ درست میشه، یک جریان فقط میخواد ببره به سمت غرب و این غربگراییشو میکنه تناقض داخل جامعه، یه جریان فقط انفعالی به این یکی جریان میگه چرا این کاری کردید، چرا اون کاری کردید.
این دقیقاً همون جاییه که به نظر من، چون من اینجوری شروع کردم، گفتم که دقیقاً در آغاز ما باید انسانی ببینیم مسئله زن رو.
بله.
اون جایی که ما مسائل عام انسانی زنان رو دیدیم و در حقیقت تونستیم چاره بکنیم یا به سمت چاره سازی بریم، بعد از اون ما به مسائلی میرسیم که خاص زنانن. یعنی همونطور که فرمودن، زنان به عنوان زنان با این مسائل روی هستن و اونجا دیگه ما یه بحث جدی داریم. یعنی در حقیقت نگاه های متفاوتی که اونجا هست عمل میکنه. حالا یه جایی در حقیقت تریبون داره کسایی هستن که خیلی سررشته و تخصصی ندارن تو این زمین، بیشتر
ببخشید من جدا پرانتز بشم،
بله
اصلا موضوع خیلی تخصص ندارن نیست. من اصلا سرم مغزم سوت کشید، معاون برنامه ریزی کلی کشور برای حوزه زنان فکر میکنین تخصصش چیه؟ حشره شناسیه، نه که خیلی تخصص ندارن. اصلا شما برید پایان نامه‌شون نگاه کنید، کارهای علمیشون نگاه کنید، روی همین حشره کشا میزان چی تو هش، ایشون برنامه‌ریزی کلی کشور در حوزه زن در اختیارشه.
تو خیلی از امور فرهنگی ما سرکار خانم ولی مراد همین هست، متاسفانه. بله متاسفانه، ما دامپزشک داریم، پزشک داریم، مهندس داریم،
برای اینکه یار خانم ابتکار بوده تو محیط زیست.
به هر حال مسئله اینه دیگه، میدونید دقیقاً اینجاست که خیلی از کسایی که سمت‌های مربوط به زنان رو دارن در همه دولت‌ها تقریباً، من چپ و راست هم نمی‌کنم، اینا سایه‌های مردان هستن.
بله.
اینو من بهم میگم مدیریت خاله خانباجی، یعنی اون چیزی که به عنوان مدیریت زنان خیلی
یا سایه‌های مردانه یا جاده صافکن مردانه.
بله به هر حال این اتفاقی که افتاد این هست که نه زنان شایسته، که من میگم اتفاقا زنان شایسته، چون من اصل بر لیاقت همون نگاه اسلامی شایسته سالاری میدونم، اونجایی که لیاقت یه زن از یه مرد بیشتره توی سمتی، ولو اینکه 80% 90% اون مثلا مجلس هست، پارلمان هست، هر جایی هست زنان باشن، منو مجاز میدونم و علاقه‌مندم که اینجوری باشه. ولی اینکه به شرایط فعلی ما مثلا بگیم که 30% در حقیقت تبعیض مثبت قائل بشیم در فلان سمت مدیریتی و این 30% هم حتما برسه به عروس فلان سیاستمدار، به خانم فلان سیاستمدار و دختر فلان و در حقیقت همکار یا منشی، و این اتفاقی که افتاد تو مسائل زنان این هست، یعنی که ما زنان شایستمون سمت‌های مدیریتی مربوط به زنان رو ندارن. بله. یعنی در حقیقت مسائل زنان مثل خیلی حوزه‌های دیگه از مسائل فرهنگ، اینها سایه‌های سیاسی هستن. یعنی مثلا من امروز محیط زیست هستم، فردا مسائل زنان هستم، اگر پس فردا اقتضا کنه که توی مسائل مثلا مربوط به آکادمی برم، میرم اونجا
مثلا رئیس قصابا بشم
و ضرورتی نداره که من در حقیقت تخصص داشته باشم. متاسفانه اینو من تو همه دولت‌ها و جنبه سیاسی می‌بینیم.
آیشه من این نقطه اگر اجازه بدید اینجا بذارم، چون ما بحث بعدمون دقیقاً در مورد همین فضایی که شما می‌فرمایید در حوزه آکادمی کنین، که اصلا فضای خانم‌ها در فضای دانشگاهی و حالا اجتماعی رو بشه صورت هست. یه تنفس رادیویی اگر موفق باشید داشته باشیم، بریم برگردیم بس رو با شما ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، وقت شما بخیر. شما همچنان همراه ما هستید با برنامه بیقاب بینقاب که به بررسی و شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های حوزه زنان و خانواده در این برنامه خواهیم پرداخت. آنطور فرمودین که فضای آکادمیک و در واقع حضور خانم‌ها در سمت‌های رسمی کشور که مربوط به حوزه زنان و اینها هست، به نظرتون بشه صورته؟
من مسائل مربوط به
شایسته سالاری اینجوری انجام
میشه. سمت‌های مربوط به مسائل زنان رو داشتم عرض می‌کردم. اینکه تو این سمت ها ما معمولا، یعنی همون اتفاقی تو جاهای دیگه فرهنگ و مدیریت فرهنگی میفته، اصل بر تخصص سالاری و شایسته سالاری نیست. بله. اینجا هم همین اتفاق هست، یعنی ما در حقیقت وابستگان سیاسیون رو در سمت هایی میبینیم که اینها به عنوان مدیران زن، همیشه اینجوری نیست، قطعا ما زنان شایسته در سمت های فعلی مدیریتی هم داریم. بله. و در جاهای دیگه، ولی متاسفانه وقتی شما بررسی میکنید میبینید که اطرافیان سیاسیون به عنوان مدیران زن معرفی میشن و خیلی وقتا از سهمیه‌های مدیریتی زنان یا سهمیه‌های حضور زنان در پارلمان یا در هر جای دیگه هم صحبت میشه، بیشتر زمینه‌سازی حضور اطرافیان و سایه‌های مردان هست در مناصب سیاسی. من هیچ مخالفتی ندارم با اینکه حتی 90% یه حجمی از در حقیقت ساحت مدیریتی ما رو خانم‌ها پر کنن، ولی خانم‌های شایسته. قطعاً اونجایی که یک زن شایسته‌تر از یک مرده، و این نگاه رو در حقیقت من نگاه کاملا اسلامی میدونم، ازش دفاع میکنم، توی قرآن کریم براش استناد دارم و این نگاه رو من از قرآن گرفتم، اونجایی که مردان زنان شایستگی دارن باید زنان باشن. ولی اون چیزی که الان اتفاق افتاده این هست که زنانی در سمت ها هستن که نه تخصص مربوط به حوزه های زنان و خانواده دارن و نه واقعا شایسته ترین ها هستن. من اتفاقا بحث مدیریت زنان تو وضع فعلی اصلا حال خوبی براش در حقیقت برآورد نمی کنم. به نظر من اصلا وضع خوب نیست، این خاطر که خیلی از زنانی که هستن سایه های سیاستمداران مرد هستن. در حقیقت مسائل اصلا زنانه نیست، اصلا دغدغه سر این که مسائل زنان حل بشه نبوده، کما اینکه در حقیقت شما تو تخصص ها و توی در حقیقت تحصیلات یا سوابق مدیریتی این کسانی که الان به عنوان مدیران زن هستن بعضا شما میبینید. بله. که حتی با مسائل خیلی حادتر هم مواجه هستید، مثلا دکتری های تقلبی که البته این مشترک بین مردان و زنان، ولی و اون خون سالاری و در حقیقت فامیل سالاری و همونطور که شما تو ساحت های مدیریتی مردانه میبینید قشنگ تو سیاست توی ساحت های زنانه هم میبینید. من یه نکته رو شروع کردم که اگر اجازه بفرمایید در حقیقت می‌خواستم بگم که وقتی ما از سطح مسائل عام انسانی عبور میکنیم به مسائل خاص زنان میرسیم، اینجا باز با همون مسئله تخاصم گفتمانی مواجه هستیم. یعنی شما با یه انقلاب اجتماعی جدی در قرن 20 مواجهی، در 1979 در ایران به اسم انقلاب اسلامی، انقلابی که رهبرش به شدت از در حقیقت جامعه زنان تقدیر میکنه، اونها رو پیشتاز میدونه، انقلابی که سطح سواد زنها رو به نحو در حقیقت شگفت‌آوری که برای جهان هست گسترش میده، تحصیلات آکادمیک. ولی شما تو این ساحت هنوز با یه گفتمانی مواجه هستید که باز به اسم و به ادعای نگاه اسلامی بودن یک سری از شأنیت‌ها رو از زنان ای بسا سلب میکنه. به هر حال شما یک جامعه همیشه باید با هم سازگاری داشته باشه. شما تحصیلات زنانتون، درصد فارغ التحصیلات زنانتون از مردا بیشتر میره یا برابره، شما توی قانون اساسی درموشون صحبت میکنید، ولی یه جاهای دیگه توی قانون باز مثلا تو و یه جاهای از در حقیقت تفسیر قوانین و خود قوانین و در حقیقت گفتمان عمومی و یا اون رفتارهایی که میشه توی جامعه ما، در حقیقت شما به جای اینکه از اون نگاه اسلامی که تو انقلاب اسلامی خودشون نشون داد به طور خاص تبعیت بکنید، از یه نگاه سنتی که به اسم اسلام هست و در حقیقت نگاه‌های رقیبی که یعنی یه بازخوانی از حقوق زنان در اسلام، این به نظر من باید جای خودش رو پیدا بکنه، صدای خودش رو پیدا بکنه. یعنی ما با اینکه در حقیقت شما یکی یعنی همونطور که فهمیدن که مؤلفه‌های جدی در حقیقت نگاه اسلامی و الهیات اسلامی به حس عدله، ولی گاهی که شما به راحتی نمیتونی از عدالت جنسیتی صحبت بکنی، چه در خانواده، چه در حقیقت ساحت تحصیلات و آکادمی، و چه در جامعه و حقوق مالی. من به نظرم اون چیزی که الان خیلی ضرورت داره اینه که ما روی بازخوانی نگاه اسلامی در مورد مسائل زن و خانواده تاکید داشته باشیم و یه در حقیقت صدای رسایی به این ساحت بدیم و کسایی که تو این زمینه دارن صحبت میکنن.
انشاءالله که تمهیداتی اندیشیده بشه که این مشکلات هم حل بشه و ما به اون عدل اجتماعی که میفرمایید نزدیک بشیم. من یه مقدار فضا رو عوض بکنم خانم ولی مراد بزرگوار، با توجه به اینکه در هفته عفاف و حجاب هم هستیم و گفتگوی ما در واقع به بهانه این هفته داره انجام میشه، فضای فرهنگ سازی حجاب و عفاف رو در جامعه چطور برآورد میکنید و اینکه این وظیفه انگار یه مقداری تضعیف درش انجام شد و ما به جایی رسیدیم که مجبور شدیم این بار رو به دوش نیروی انتظامی بندازیم و فضای گشت ارشاد و اینها در واقع شکل گرفت که خیلی انتقاد و اینها هم بهش وارد بود. اصلا به نظر شما این مدل برخورد با بد حجابی آیا شیوه درستی هست یا خیر، و اینکه ما چیکار واقعا میتونیم بکنیم که فضای حجاب و عفاف در جامعهمون پررنگ‌تر بشه بدون اینکه بخوایم به زور و اینها متوسل بشیم؟
ببینید، ما اونهایی که میان پست ها رو میگیرن، یه جورایی هم دنباله فرمایش آقای دکتر باشه،
بله،
اونهایی که پست ها رو میگیرن خب موظفن که متناسب با شأن دستگاهشون کار کنن دیگه. یعنی حالا اونی که تو مجلسه، اونی که شورای عالی انقلاب فرهنگیه، اونی که مجمع تشخیص مصلحته و اونی که دولته، اینا موظفن متناسب با شأن دستگاهشون کار بکنن. ما قانون داریم ولی قانونمون رو زمین مونده. توی قانون وظیفه همه دستگاه ها رو مشخص کرده، دولت انجام نمیده. دولت انجام نمیده یعنی به همین راحتی
برای همین... حجاب و عفاف، یعنی ما قانونی داریم.
بله بله، قانون حجاب و عفاف داریم، دولت انجام نمیده. حجاب و عفاف سال 84 برای تسهیل ازدواج جوونا، جوونای 25 ساله اون موقع، الان 40 سال رو هم گذروندن، 40 سالگی رو هم گذروندن. 15 سال قانون رو 84 تا الان میشه چقدر؟ بیشتر از 15 سال میشه. بله. دیگه دو تا 8 سال میشه، سال بعد میشه 2 تا 8 سال.
بله.
قانون رو زمین مونده، دولت انجام نمیده، دولت انجام نمیده، هیچ کس هم بهش هیچ کاری نداره. الان شما نگاه کنید، مثلا همین که مسئله حجاب مطرح میشه، خود به خود پای وزارت ارشاد میاد وسط. وزارت ارشاد چیکار میکنه؟ امور زنانش اصلا کیه؟ اصلا امور زنان داره یا نداره؟ اگه داره امور زنانش چیکار میکنه؟ وزارت مسکن که طبق اصلا برنامه ششم توسعه، یعنی برنامه ششم توسعه که میگم یعنی سال 1396 تا 1400 بعد این سالا اجرا میشد، موظف میکنه در حوزه مسکن که چی کار بکنیم، در حوزه خانواده محوری، فرهنگ سازی، کی چی کار بکنه، حتی وظیفه صدا و سیما رو مشخص میکنه، وظیفه وزارت تعاون رو تو قانون توسعه 5 ساله مشخصه، سند چشم انداز 20 ساله مشخصه، انجام نمیدن. من برای همین برمیگردم به حرف اولم،
بله.
یکی موضوع نگرش ها و یکی موضوع این که آفت ما این امور زنان و خانواده است. امور زنان و خانواده امور زنان و خانواده دولت موظف اجرایی و عملیاتی بکنه. سند قانون توسعه برنامه ششم رو زمینه. شما نگاه کنید ماده 101، 102، 103 به بسیاری از موارد میپردازه. و موظفه که انجام بده، بعد موظفه که گزارش بده، انجام نمیده، نظارتی های ما انجام نمیدن.
راهکار چیه؟
ببینید در حوزه نظارتی ها باید بیان وسط. حالا اشکال از کجاست؟ آفت از کجاست؟ امور زنان، امور زنان دولت 11 و 12 ما که تعارف نداریم، همش دست یک جریان سیاسی، یک جریان. یعنی مثلا فرض کن اگر بگیم اصلاحات، همه اصلاحاتی هم نه، یکی از طیف های جریان اصلاحات امور زنان و خانواده دست اوناست. خب همونا میان میرن لیست زنان